الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این قسمت روایت، ذیل روایت، و من استولا علی شیء من فهو له، پنج احتمال وجود داره که دو احتمال رو بحثش رو کردیم و گذروندیم. باقی میمونه این احتمالاتی که الان میخواییم عرض بکنیم. یک احتمال این است که ما بیاییم همین حرف مشهور رو بزنیم و بگیم این روایت دلالت بر این داره که استیلا کاشفتون عن الملکیه و امارتون عن الملکیه، و مشهور که این حرف رو میزنن مرادشون از ملکیت، ملکیت واقعیه. اماره وقتی میگن هست بر ملکیت، یعنی اینجا ملکیت واقعیه ثابته. خب این رو بزرگانی تصریح کردن بهش. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید این کلمه فهو و له ظهور روشنی داره در این که استیلاء بر مال امارت بر ملکیت، و حتی میفرماید اماره بودن ید از اماره بودن خبر واحد قوی تره. در خبر واحد که امام علیه السلام می فرماید ما ادا انی فانی و ادی، و ما خبر واحد رو اماره می گیریم بر واقع، می فرماید اماریت این قاعده یک بر ملکیت از او قوی تره. حالا وجه این که چرا اقواس این رو دیگه بیان نکردن، فقط در عبارتشون میفرمان فهوه، یعنی این هوه له فی دلالتهی علی الاماریه اقوا من قولهی فی باب اعتبار خبر الثقه ما یعدی انی فانی یعدی. میفرمان اقواس، حالا میخوان از نظر ظهور بفرمان اقواس، مثلا فهو و لهو این دیگه ظهور روشنی در ملکیت واقعی داره که حالا این رو بحث خواهیم کرد. پس ببینید مشهور این رو به عنوان اماره قرار میدن بر ملکیت. احتمال دیگر این است که استیلا اماره بر ملکیت ظاهریه، یعنی ما با ید و استیلا به ملکیت واقعی نمیرسیم. یه ملکیتی به حسب ظاهر درست میشه. خب مشهور تصریح نکردم ولی مرادشون همین ملکیت واقعی. بعد عرض میکنم برای ملکیت ظاهری اشکالی که وجود داره این است که میگوین احکام وضعیه انقسام به واقعی و ظاهری پیدا نمی کنه. تقسیم حکم به واقعی و ظاهری این مربوط به احکام تکلیفیه است. وجوب میتونه وجوب واقعی باشه، ظاهری باشه، حرمت همینطور. اما ما احکام وضعیه رو مثلا بگیم سببیت واقعیه یا سببیت ظاهریه، ملکیت واقعیه یا ملکیت ظاهریه، حجیت واقعیه یا حجیت ظاهریه. تعبیرشون این است که ارزشش این انقسام وجود نداره. حالا اول جاییم که من دیدم این مطلب رو در همین کتاب محاضرات مرحوم آقای میلانی قدس سره هست و گویا ایشون هم قبول کردن این مطلب رو. میگوین حالا عرض میکنم، میگن که یا فی نفس الامر این حکم وضعی ملاکش هست یا ملاکش نیست. اگر فی نفس الامر باشه خب واقعا هست، نباشه نیست. دیگه ما نمیتونیم بگیم واقعا نیست اما ظاهرا هست. خب خب همین میگن اینجا معلوم میشه که ملکیت ظاهریه رو بس دلالت نداره. اینجا اگرم باشه ملکیت واقعیت شد، خود ملکیت به واقعی و ظاهری تقسیم نمیشه. مثل این که شما
لحاظ تقسیم بندی خود به واقعی و ظاهری از این جهت بود که جهل و علم مکلف در نظر گرفت. مثلا رفتی به ملاک نداره میتونی که مثلا مایا گرفت، اما اینجا را ایشون نگاه به ملاک میکنه و تقسیم بندی به حکم واقعی و ظاهری میکنه. این خلاف اون چیزیه که هدیه به لحاظ رو حیثیت لاحظمان در حکم واقعی و ظاهری یک چیز دیگه باشه. این الان یک نگاه جدیده، این نبوده.
خدا عرض میکنه تعبیری که ایشون در اینجا داره، میفرماید که فإن الحکم الوضعی، بعد از اینکه اول فرموده لیست القضیه، یعنی همین من استولا علی شیء فهو له، لتعبد بالملکیت ظاهریه، فإن الحکم الوضعی لا ينقسم الى الظاهریه والواقعی و انما یثبت به ثبوت نفس الامری. یعنی اگر واقعا باشه هست، اگر نباشه نیست. ببینید در باب عرض صحت و بطلان یعنی این تعبیر حالا در ذهنم هست که در کلمات برخی از اصولیین، اونم نه در مطلق احکام ظاهریه، مثلا مراجعه بفرمایید به عرض شد معال مکاسب مرحوم شیخ، اونجا در همون اوائل کتاب البیت در ذهنم میاد که اونجا نظیر این مطلب رو دارن که خب یا سبب یک معامله هست اون معامله میشه صحیح، یا نیست اون معامله باطله. نمیتونیم بیاییم در یک جا بگیم یک معامله و یه ملکیتی ظاهرن وجود داره. خب این معنا نداره. شما یا باید ببینید سبب این معامله موجوده یا نه. در احکام تکلیفیه، حالا این نکته رو الان عرض بکنم، یک بیانی رو قبلا ما داشتیم از امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم و اون این بود که احکام تکلیفیه، این که میگن الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، این مال احکام تکلیفیه که باز همین رو من در کلمات دیگران ندیده بودم. وقتی میگن الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، این مربوط به احکام تکلیفیه است. اما تو احکام وضعیه اینجا مصلحت و مفسده معنا نداره. یا سبب حکم وضعی موجوده، سبب بی این است که عقد بی خونده بشه. سبب نکاح این است که عقد نکاح خونده بشه. اگر سبب باشه نکاح هست، نباشه نکاح نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا یک نکاح واقعی داری یک نکاح ظاهری. در وجوب میگیم آقا یک وجوب واقعی داریم تابع یه ملاکیه، یک وجوب ظاهرن هم هست اونم تابع یک ملاک دیگریه. اما در احکام وضعیه به همین بیانی که عرض کردن اینها میخوان بفرماین که انقسام به حکم ظاهری و واقعی پیدا نمی کنه. خب اجازه فرمایید، حالا همین اشکال که خب آفز شما یه چیزی که قبلا ملک کسی بوده الان میاد استصحاب میکنید. ببینید اینجا شما استصحاب ملکیت ظاهری نمی کنید، میایید همان ملکیت واقعی را میگید الانم موجوده. ولا بگیم آقا این ملکیت ظاهری داره. این غلط. بله نه، در احکام وضعی، در احکام تکلیفیه آقایون میگن شما وقتی شک دارید این حلال یا حرام، حلال اون ظاهره تمام، شارع دیگه تو جعل کرده به حسب ظاهر و راجعه آقایون اینو میگن. نه خب همونجا ببین خب فرق میکنه، فرق میکنه. نه ببینید با هم عرض بکنم استصحاب ملکیت این معناش این نیست که اصل ملکیت ظاهریه. استصحاب ملکیت یعنی استصحاب ملکیت واقعیه. در احکام تکلیفیش هم اینطوره، ولی در احکام تکلیفیه ما میگیم عرض میشود که اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اینا رو میاریم مطرح میکنیم. ولذا یکی از جهات فرق بین استصحاب و براءت و سایر اصول عملیه خب همینه. نه ما ممکنه بگیم آقا با یک اصل عملی یک ملکیت واقعی رو به حسب ظاهر تثبیت میکنیم، ولی نمیگیم ملکیت ظاهریه. نه، هم ملکیت واقعی رو میاریم الان بگیم آقا این آقا قبلا ملکیت واقعیه داشته، الان هم میگه ملکیت واقعیش باقیه. بقای ملکیت واقعیه غیر از این است که ما بگیم ملکیت از اول ظاهریه. این ظاهری نیست. بله؟ نه، هر دو تا برای اون ملکی تثبیت ملکیت واقعی است. بله، هر دو شرط ملکیت واقعی میاره. بله ملکیت. شما میدونم شما متعلق مستصحب شما چیه؟ کدوم ملکیته؟ خیلی خوب، ما همونو میگیم.
نه،
ببینید میدونم. ببینید ما مخواه بگیم یه وقتی هست که بگیم آقا شارع از اول میگه دو نوع ملکیت داریم، یه ملکیت واقعی، یه ملکیت ظاهری. بگیم این نداریم. برای اینکه ملکیت یا سببش موجوده یا موجود نیست، در احکام عرض کردم این مطلب مرحوم آقای میلانی رو کنار اون مبنا که احکام تکلیفیه تابع للمصالح و المفاسده، ولی احکام وضعیه تابعتون للاسبابه. اصلا کاری به مرس این که میگن آقا فرض کنید یه معامله انجام شد، میگن آقا اگر سببش باشه صحیح، نباشه باطله. حالا نمیدیم بگیم که آقا اگر این معامله به مصلحت این شخص باشد صحیح است واقعا، به مصلحتش نباشه اینا نیست که اصلا این انقسام معنا نداره. خیلی خوب،
الان بیان الان من یه مثال بدم، بیان اومده ملکیت داره کسی ثابت شده بعد از یک ماه انکشاف به اینکه بیان اشتباه بوده، اگر حکم واقعی باشه تمام آثار و لمحات
خب انکشاف
بوده واقعی.
خیلی خوب، الان عرض کنم به شما اتفاقا خوب فرمودید، اتوار خوب فرمانه. شما در بحث اجزا آقای سلطانی گاهی ما شما رو بیشتر از آقای رو میبینیم، یه خورده بیدیم کنار اون جواب میدیم. عرض میکنم که در بحث اجزا شما در بحث اجزا خب این یک شاهد خوبی فکر میکنم برای فرمایش مرحوم آقای میلانیه. شما در بحث اجزا میرا با عرض میشود که استصحاب یک حکم تکلیفی رو استصحاب کردیم، گفتیم قبلا نماز جمعه واجب بوده، الان استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو، منتها بعدن کشف خلاف میشه. بعد که کشف خلاف شد میاد نظام میکنید آه اینجا مجزی هست اعمال سابق یا مجزی نیست. آیا در باب ملکیت هم این نظام معنا داره؟ به این واقع قبلا من استصحاب کردم ملکیت این مال رو برای خودم، حالا کشف خلاف شد، کشف خلاف شد معنیش هست که از اول اشتباه کردم، من از اول ملکیتی نبوده اصلا. هیچ کس نمیاد اینجا بحث کنه آقا این مجزیه یا مجزی نیست. اصلا این مباحث برای اینکه شما
غیر از تعبدیات و
ترسولیات
و معاملات
ندازه، یعنی کلا میگه حکم واقعی داره خیلی خوب. حالا همین رو بخواییم بگیم، ببین شما یک مثال من الان که واقعا هیچ در ذهنم نیست و درستم همینه، در باب اجزا نداریم رو احکام وضعیه بیاییم بگیم که یک حکم وضعی ظاهری ما داشتیم الان کشف خلاف شده. شما بگید که خب بگیم آقا قبلا استصحاب صحت کردیم، استصحاب صحت کردیم، حالا بعد معلوم شده که حالا این استصحاب باطله، خب با اون استصحاب صحت اعمال رو انجام دادیم، آیا مجزی یا مجزی نیست؟ اصلا کسی این حرف رو نمیزنه اونجا، نه این حرف رو نمیزنه. ببینید بحث اجزا رو، بحث شما در طهارت مثال خوبی، شما بحث وضعی اگر شما در باب طهارت مثالش باید اینطور باشه، وقتی استصحاب کردی طهارت رو یا با استصحاب طهارت ما باید نماز خوندیم، بعد کشف خلاف شد، این کشف خلاف معنیش هست که شما طهارت نداشتید. ببینید اینجا معنیش هست که این نماز شما بدون طهارت واقع شده. در این عرض میشه طهارت فرض کنید که از حدث، این خب حالا این شرط رو نداشته نماز باطله و لذا مسلم میگیم آقا عدم الاجزاه. من بخواهم بگم کجا تصویر در اجزا و عدم اجزا معنا داره؟
اصلا نمیگه دیگه که همیزه که ما انتصاب کردیم توسعه میدیم در موضوع عدله واقعی، که عدله واقعی که گفتش که طهارت واقعی یعنی
بله یادمه آخوند اصلا در اونجا تصریح به طهارت واقعی و طهارت ظاهری میکنه. ببینید اونجا اونجا آخوند یعنی در کفایه چند جا به این مسئله توسعی هم که این فرمایی آخوند داره که ما با استصحاب میایم در ادله طهارت تصرف میکنیم و میگیم آقا اون طهارتی که در ادله طهارت لا صلاته الا به طهورن هست اما از طهارت واقعی بله بله
این نهیه این نهیه نقض یقین نیست نهیه حقیقی بل هو خطاب ارشادی نظیر قوله صدق العادل لا یترتب علی مخالفت ذم و لا عقاب زائل علی ما یترتب علی مخالفت الحکم الواقعی لا فتقد فمعنا قوله لا تنقض الیقین افق حکم حالت الصواب سواء کان تحریما او وضوعا او اباحه او غیره من الاحکام تکلیفیه اول وضعیه و لذا لیس من المحرمات التي یعاقب علیها عدم ابقاء الاباحه اول استحباب مثلا اعنی عدم ترتیب اثر حمایت و کذا عدم ابقاء الحرمت فی استصحاب الحرمت لیس محرما آخر زائدا علی حرمت الشرع من حیث عنوانه الخاص به کونه خمره و من حلیان تر فساد ما ذکره بعض المحققین من المعاصرین مرحوم آخر
آقون رفت
یکیه پس بیش معید دیگه چون معید خود دیگه حالا آقای نه آقای فرمی آقای زیر فرمی نه زیر فرمی
شما بایدی معید مجید شما
بایدی بذارید بحث رو روشن کنم دیگه.
یاد بدین ملاک ظاهری واقعی چیه؟
بله. عرض میکنم که ببینید آقا ما الان حرفمون اینه که یک ملکیت واقعی و یک ملکیت ظاهری نداریم ما. حالا عرض کنم باشم در باب طهارت هم واقع مسئله همینه، ما یک طهارت واقعی و یک طهارت ظاهری نداریم و اینی که بزرگانی مثل مرحوم آخوند اومدن گفتن طهارت واقعی و ظاهری، این به اعتبار اون مشروطه، یعنی خود نماز و الا خود طهارت. خوب اینجا دقت کنید، یا سبب طهارت موجوده یا موجود نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا اینجا اگر سبب موجود نیست اما شارع حکم به طهارت ظاهری کرده، گفته تو انت طاهرون ظاهرن، بله میگه من نماز با استصحاب طهارت رو ظاهرن قبول میکنم. اینا همه مربوط به مشروطه، یعنی مربوط به خود نمازه که این نماز رو وقتی هم آخوند میاد میگه ما با استصحاب طهارت در لا صلاه الا به طهور تصرف میکنیم، عرض کردم من خودم یادمه که آخوند مکرر اسم طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه در کفایه آورده، این درسته، ولی همونجا میخوایم عرض کنیم یک تسامحی وجود داره. ببینید شما حالا ما نشستیم تکلیف این حرفا رو میخوایم روشن بکنیم، میخوایم ببینیم که آخوند گفته فرموده، صد تا بالاتر از آخوندم فرمودن، باشه، میخوایم ببینیم آیا به حسب دقت تقسیم حکم وضعی و واقعی و ظاهری درسته یا نه.
مشکل کجاست؟
حالا مشکل رو کن، مشکل اینه که من و شما متعبد به جمود در لفظ عبارت کفایه داریم میکنیم. اینو بذار کنار، اینو بذار خیلی خوب حالا دارم عرض میکنم. ببینید در باب احکام تکلیفیه شارع یک ملاکات ظاهری داره یه ملاکات واقعی، میگیم الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، فرقی بین حکم واقعی و ظاهریش هم نمی کنه. البته رو نظر مشهور من دارم عرض میکنم، ما رو نظر خودمون که اصلا چیزی برام حکم ظاهری نداریم، اصلا انقسام حکم واقعی و ظاهری رو قبول نداریم اصلا، ولی رو مبنای مشهور اینا از راه ملاک وارد میشن، میگن آقا ممکنه یه چیزی به حسب واقع واجب باشه به حسب ظاهر حرام باشه یا بالعکس، و میان بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنن. ولی در باب احکام وضعیه ملاکات مطرح نیست اصلا. احکام وضعیه یک اسبابی داره، اگر سبب آمد، عرض کردم خود مرحوم شیخ در مکاسب ببینید، حالا تو ذهن خود شیخ هم داره این رو، دائر مدار بین وجود و عدم است. اونجا نمیان بگن که آقا ما یه ملکیت واقعی داریم یه ملکیت ظاهری، نه، یه ملکیت واقعی داریم، اگر سببش موجوده میگه موجوده، اگر نیست میگه موجود نیست. حالا اگر یه وقتی خیال کردیم اگر با استصحاب آمدین ملکیت واقعی رو درست کردیم و کشف خلاف شد، این نشون میده از اول ملکیتی نبوده. اگر با استصحاب طهارت درست کردیم میگیم آقا بعدا کشف خلاف شد، معلوم میشه طهارت نبوده، نه اینکه یه طهارت ظاهری بوده بعد بیم بگیم آقا این طهارت ظاهری آیا مجزی هست یا مجزی نیست. بله، ما با یه استصحاب طهارت نماز خوندیم، بحث رو این نماز میاریم. این نمازی که با مستصحاب طهارت خوندیم بعدن هم کشف خلاف شد، آیا این مجزی یا مجزی نیست؟ ببینید، باز بخوام عرض بکنم، شما در همون کفایه یا جای دیگه هیچ اصولی نمیاد بگه آقا استصحاب طهارت اگر کشف خلاف شد خودش مجزیه یا نه. بحث اجزا رو برن و مشروطش میگن آقا ما یه نمازی با طهارت استصحابی خوندیم، حالا بعدا کشف خلاف شد، این نماز مجزیه یا نه؟ یعنی بحث من رو وجوب صلات یه حکم تکلیفیه، ولی رو خود طهارت کی بحث میکنه؟ کی میاد به اینکه آقا این طهارت ظاهری آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ هیچ کس بحث نکرده. میدونم تسامح اگرم گفتن واقع
بحث
صلات
جمهور
این تحوله
در
طهارت
ظاهریه،
از دیده این تحوله
ظاهریه
میتونیم که این اهم از طهارت باقیه این حضوری افو ببینی، عرض میکنم درش تعامل آقای من که گفتم جمهور رو بذارید کنار دیگه، دو عبارت کفایه میدونم، برای همین نس جمهور نکن. من میگم شما دقت کنید، میگم شما خودتون الان شما میگم حرف آخوند رو بخواییم بدیم، شما به عنوان محقق اصولی بلا تشبیه شما میتونی بگی این درش تسامح نیست؟ مسلم تسامحه. خیلی خوب، حالا بعدا بهش میرسید. حالا دقت کنید، حالا به نظر من این فرمایش مرحومه آقای میلانی که ایشون هم ظاهرا اینجا نقل میکنن از دیگران که الحکم الوضعی لا ینقسم الى الواقعی و ظاهری، با این توضیح که ما عرض کردیم بیان تامیه. میگم درش تسامحه، یا همش درش تسامحه، ما چیزی به نام ملکیت ظاهری نداریم. سببیت، ملکیت، حجیت، این هم حجیت، شما داریم مگر یکی از احکام وضعی حجیت نیست؟ هست یا نیست؟ برای من تقسیمش واقعی و ظاهری روشن کنیم. نداریم اصلا، چرا نداریم؟ آه خبر واحد در زمان معصوم حجت بوده، الان استصحاب بکنم حجیت شد. استصحاب حجیت واقعی به ظاهری شما استصحاب حجیت واقعی دارید میکنی؟ نه ببینید، یعنی الان میگم آقا به حسب ظاهر حجیت واقعی موجوده، پس شما هنوز حکم ظاهری رو درش باید تأمل کنید. آقا حکم ظاهری یعنی که آقا من کاری ندارم، این حکم الان خود تبعیت از خبر واحد در زمان معصوم حکم ظاهری رو اونا اینطور دارن میگن. حالا شما اگر حجیت واقعی رو آورد استصحاب کردید، باز استصحاب حکم واقعی رو میکنه. حالا این رو دیگه در جای خودش دنبال کنید. فهم را چی دیگه؟ حکم ظاهری در
که هر چیزی که برابر درست کنه استصحاب درست کنه، حکم ظاهری حالا چون واقعی بوده یا نبوده، هر چیزی این حکم ظاهری بوده.
حکم ظاهری اینجاست که شما اونجاست که شما جهل به واقع دارید. جهل به واقع یعنی نمیدونید شارع در واقع برای این فعل چه حکم رو قرار داده، اما در احکام وضعیه بگیم آقا یا سببش موجود الان یا نیست. شارع گفته که اگر این صیغه نکاح آمد نکاح است، صیغه نکاح نیامد نکاح نیست. ما دیگه نکاح واقعی و نکاح ظاهری نداریم. خب حالا این توضیح بیانیشون. بعد خود مرحوم آقای میلانی میاد روی احتمال پنجم. ایشون میفرماید به نظر ما که من کلام ایشون رو بگم و بعد ببینیم آیا نظریه مشهور رو میتونیم تثبیت کنیم یا نمیتونیم. میفرماید که به نظر ما اصلا این من استولا علی شیء فهو له نه قول مشهوره که بخواد اماره بر ملکیت باشه و نه اون احتمال قبل که بگیم استیلا رو سبب برای حدوث ملکیت قرار بده و نه طبعا این مسئله ملکیت ظاهری. هیچ کدوم اینها نیست. به ایشون میگیم که خب این من استولا علی شیء فهو له این معناش چیه؟ پس میفرماید این یک عنوان عامیه و این عنوان عام مصادیق و موارد داره. چهار مصداق رو ذکر میکنن. اگر بعد از یه معامله شما آمدید مبیع رو عقد کردید، تسلم کردید، با یه تسلیم کرد و شما تسلم کردید، این میشود استیلا. یک، اگر در اثر وراثت یه چیزی رو عقد کردید، تملک کردید. دو، و بعد میفرمایند که اگر شما در باب هبه، هدیه، در بیع نقدین آمدید اون مورد عقد رو قبض کردید، چون در هبه میگن اگر قبض نباشه ملکیت محقق نیست. اینم مورد سومه. یا مثال عقد در محاطات هم میزنن. و مورد چهارم میفرمایند حیازت در باب مباهات. میگویند این عنوان من استولا علی شیء فهو له این یک عنوانی است که همه این موارد رو شامل میشه. خب بعد میگوید که لا یعقل الجمع بینهما فی قضیه واحده. یک کسی بیاد یه خیلی خوب آیا عنوان عام میباشه همه اینا رو شامل بشه. میفرماید لا یعقل. حالا چرا که دیگه بیان نکردن، فقط همین صورت ادعایی میفرمان لا یعقل الجمع بینهما. لعل نظرشون به این باشه که خود این چهار مورد، چهار موردی است که از نظر واقعی بینشون اصلا تباین وجود داره. تسلم در معامله کجا، ملکیت در قبض در باب هبه کجا، حیازت در مباهات کجا، اینا هر کدوم ماهیت جداگانه ای داره. شاید وجه این که میفرمان لا یعقل الجمع این است که اینا ماهیات متباینه متعدد است. خب بگیم خب آقا یکی از اینا معین باشه، میفرمان دلیل بر تعین عهده ما نداریم. خب پس چکار کنیم اینجا؟ میفرماین که ما فقط میتونیم بیاییم بگیم آقا بر استیلا آثار ملکیت باره، اما حتی نمیتونیم بگیم خود استیلا کاشف از ملکیته تا بیاییم بگیم استیلا و یک اماره بر ملکیته. به عبارت اخرى یه حرفی رو در اول میزنن که بعد از اینکه کلام ایشون رو با این بیان توضیح دادیم روشن میشه. میفرماید این لسانش لسان حکومته. یعنی آقا در چنین مواردی که کسی استیلا داره و ما شک داریم آثار ملکیت رو برش بار میکنیم، تعبیر میکنیم به لسان حکومت. تعبدن نمیتونیم بگیم استیلا اماره بر ملکیت و یک اماره بر ملکیت، فقط همانطوری که در مواردی که ما یقین به ملکیت داریم و آثار ملکیت رو بار میکنیم، در این موردی هم که شک داریم آثار ملکیت رو بار میکنیم. بله؟ کدومه دیگه؟ نه، آثار ملکیت واقعی رو بار میکنیم، نه ملکیت ظاهری. آثار حالا دقت کنید، بعد یه مطلبی هم در آخر دارن ایشون، میفرمان مضافاً الى ان المصالح الواقعیه لا دلیل علی انها لحاظ تحفظ علیها صارت سبباً لجعل الید حجتاً. ایشون از کلام مشهور همین برداشت رو دارن که اول عرض کردیم که مشهور ید را اماره و ملکیت، اونم ملکیت واقعیه، قرار میدن. میفرماید که ما دلیلی برای معنا نداریم که عرض میشود که به لحاظ اون مصالح واقعیه قادریت جعل شده باشه. فانه من المحتمل جدا ان تكون حجیتها لحفظ نظام الاجتماع من الاختلاف. اصلا ممکنه قاعده یک برای یک مصلحت ارج دیگری غیر از مصلحت واقعیه، اونم مصلحت حفظ نظامه. حالا چی؟ نه، میگن مسائل واقعیه که آقای ملکیت واقعیه در اینجا باشه، میگن که دلیل برایش اصلا نداریم. یعنی در رد مشهور میگن اصلا ممکنه حجیت قاعدیت یه عنوان سیاسی رو داشته باشه. فکر میکنم تو بعضی از تعابد دیگرشون هم دارن که این عنوان سیاسیه. یعنی این برای این که از نظام جامعه مختل نشه شعار قاعده ید رو قرار داده، نه که بیاییم بگیم ید اماره بر ملکیت واقعیت. ید عرض میشود اماره بر ملکیت واقعیه نیست، یک آثار ملکیت برایش بار میکنیم. اینم به همین ملاکی که ایشون بیان کرد. حالا شما این کتاب ایشون رو ببینید، رو اون بحثیم که این مقدار بحث شد و نزاع شد، دقت کنید تا فردا ان شاء الله.